کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که مبدع و معید هستی است و نامش حلاوت بخش دلهای مشتاق است، و با سلام به محضر شما بزرگواران که از پی سلوک الالله لقاء حق را می جوید. دوستان، با کیمیای وصال امشب در خدمت شما هستیم و انشاءالله سومین بخش از بحث ایزاء مؤمن را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. در برنامه گذشته که دومین بخش از این موضوع را شنیدید، استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی موضوع ایزاء مؤمن که از جلبات مهلک حواست را ادامه داده به بحث تحقیر مؤمن پرداخت و تشریح فرمود که این رذیله چگونه مانع می شود سالک حتی با بهره‌مندی از اذکار و اوراد در مسیر سلوک پیش نرود. بعد در این باره نیز مصادیقی از این رذیله را بیان فرمود. همچنین به شرح روایاتی در این مورد پرداخته نکات و اشاراتی را یادآور شدند. در این برنامه که تکمیل بحث هفته‌های پیشین است، استاد بزرگوار بیشتر در باب اکرام مؤمن و اثر آن بر سلوک سالک صحبت می‌کند. پس با هم گوش می‌سپاریم به بحث امشب استاد آیت الله محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سلوک انسان اگر اهلش باشد می‌داند، در سلوک انسان گاه اسباب و علل پیشرفتش خوب فراهم می‌شود، گاهی اسباب و علل پیشرفتش یه خورده به مانع برخورد می‌کنه. یکی از جریاناتی که موجب توفیق اسباب است و اسباب علل در جهت پیشرفت انسان در سلوک تنظیم می شود بإذن الله، یکی از علل و عوامل این جریان عبارت است از اکرام مؤمن. هر قد انسان برخورد خوب و اعزازآمیز با مؤمن داشته باشد، به همون اندازه وسائل پیشرفتش در طریق سلوک چیه؟ فراهم خواهد بود. این یادتون باشه. و این اکرام به اندازه مهم است که حتی در یک روایتی داریم، از دیگه نمیخوانم، روایت طولانی است، که حتی انسان در موقع برخورد با مؤمن که باید با بشاشت برخورد بکنه، اگر به روی مؤمن بخندد، تبسم بکنه، با همون تبسمش به خدا زیاد نزدیک شده. این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا در برخورد. البته میدانید که مؤمن باید در برخوردش بشاش باشد، در عین اینکه در قلبش حزین و محزون است، به حساب‌های خاصی بینه و بین الله دارد. خب این اکرام توجه دار داشتید با اون جنبه‌های ذوقیش دست کردیم. اگر مؤمن به هر نحوی ارتباطش با خدا بیشتر باشد، این اکرام پیش بردنش و مقرب بودنش به خدا بیشتر خواهد بود. مثلا چطور؟ اگر اون مؤمنی که بهش احترام میکنیم و اکرام میکنیم و برخورد اعزاز آمیز میکنیم یه کسی باشد که یه ربانی باشد، عالم ربانی باشد، یه ولی باشد، خب معلومه اگر اکرام بهش کردید
ممکن است شما از عبادت یک سالتون بیشتر در همین اکرامتون چی بکنید؟ نتیجه بگیرید. از عبادت یک سال خودتون به تنهایی در همین اکرامتون به یک ولی نتیجه بیشتر بگیرید. یعنی وقتی برخورد خوب اعزاز آمیز با او کردید، اکرام او کردید، ولی حساب میکنید دیگه مؤمن بالاتر است، از خودش دیگه خبری نمونده، جلوه حق است. این دیگه شما اکرام کردید به خدا و خیلی راه نزدیک انتخاب کردید. از عبادت یک ساله شما یا بیشتر شما خیلی بیشتر پیش برد شما را این موضوع. مثلا اگر شما در زمان علی سلام الله علیه بودید، اگر یه اکرامی به علی سلام الله علیه می کردید، عقل خودش ما نمی گوید که اگر یه رضایتی از علی را کسب می کردید یه لحظه ای، از عبادت 70-80 ساله شما بهتر بود یا نبود؟ ها؟ بهتر بود، خیلی راه نزدیکترم بود، خیلی راه نزدیکتر. البته الان هم که علی سلام الله علیه به ظاهر نیست، هست، به ظاهر نیست، این حساب های دیگه عامیانه است، هست، این کار الان هم میشود کرد. خدا به اونها که پیر هستند از مؤمنین ریشی، موی سری، موی صورتی سفید کردن در طریق و عبودیت در راه ایمان، خدا به اونها نظر خاصی دارد و اکرام اونها خوب انسان را پیش میبرد. هر چی میتوانید به این پیرها همون همه وقت برخورد، همین که همینا هستن، همین مؤمنین مؤمنات، به اینها هر چی میتوان، هر چی پیرترند افتاده تر و اهل خدا بودند از اول، اهل ایمان بودند، هر چی میتوانید به اینها احترام بکنید، اکرام بکنید، عزیز بشمارید، بهترین عبادت و مقربترین عمل و فرصت مناسب و فرصتهای مناسبی است برای جلب رضوان حق، راه نزدیکتر است. روایتی در اینجا میخوانم برای شما خیلی خلاصه از اصول فقهی، جلد سوم، باب اجلال کبیر، حدیث اول. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجلال الله اجلال و زشیبت المسلم، از اعزاز خداست اعزاز زشیبه، یعنی دارای موی سفیدی که مسلمان بوده، مؤمن بوده. احترام به او احترام به خداست، اجلال او اجلال چیه؟ خداست. باز اینجا را ذوقی معنی میکنه، اجلال خداست نه چون خدا با او ارتباط نزدیکتری دارد. این اجلال شما اگر این پرده را کنار بزنیم به چی میخوره؟ اجلال به حضرت حق میرسد. خب یک نحوی دیگه سید است، سادات علوی، سوریه علوی است. خب معلوم است سوریه علوی حساب خاصی دارند. قرآن این اکرامی که به ذریه علوی، به ذریه رسول صلی الله علیه و آله و سلم می شود، این اکرام علاوه بر اینکه مؤمن است، ذریه رسول هم هست، حساب خاصی هم دارد، ارتباط خاصی در اونجا هست، حق را بیشتر می شود اونجا یافت، جلوات حق را، تجلیات حق را، بهرن این اکرام چند برابر انسان را بالا می برد. اینجا می حدیثی بخوانم، جامع السعادات جلد دو. از اینا فقط من حدیث های نمونه میخوانم، جلد دوم صفحه 214. قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود اربعتون انا لهم شفیعون، چهار تیپ هستند که من اونها را شفاعت میکنم، یوم القیامه، در روز قیامت. خب در روز قیامت شفاعت میکند، اینجا چه کار میکند؟ اینجا میکند شفاعت یا نمیکند؟ اگه گفتی اون شفاعتی که در قیامت خواهد بود همون است که اینجا هست و بعد ظهور خواهد کرد. نکته‌هاش خوب بیاد داشته باشید، یعنی اگه سالک بود با این کارش خوب پیش می‌رود، مشمول شفاعت و وساطت رسول اکرم صلوات الله علیه در طریقش الی الله خواهد بود. و شما اگه بخواهید اصولا قدمی به سوی حق بردارید، جز به شفاعت رسول الله در کل طریق سلوک نخواهد بود. این یه مسئله کلی است. چهار تیپ را شفاعت میکنم، المکرم لذریتی، اونی که ذریه مرا اکرام میکند، همون اکرام کردم بحث میکردیم، عزیز میشمارم، والقاضی لهم حوائجهم، اونی که سعی میکند حوائج ذریه مرا برطرف بکنه، و سائل هم فی امورهم، اونی که سعی میکند امور و مشکلات اونها، در مشکلات اونها سعی میکند، این دم از تر رو الیه امتی مستر رستن، این سه بل محب لهم بل محب لهم به قلبه ولی سامرونی که اونها را با قلب و زبانش دوست می‌دارد. چهار، اینم یک حدیث بود. خب سالش باید از این طریق، ببینید با ترتیب پیش میام، اذیت که نکند، تحقیر که نکند، هیچ سب که نکند مؤمنین را، لعن که نکند، تن که نزند، اذیت که نکند، هیچ اذیت ها را از اونها برطرف بکند، بلکه اکرام میکند به اونها، اونم با درجات ایمانش متفاوت اکرام میکند و خدا را در جزبان خدا را در اکرام مؤمن ها جویا باشد، فرصتی بداند برای حرکت به سوی خدا، و بلکه از این هم بالاتر، باید از اکرام هم بالاتر، سالک باید شعور داشته باشد. سالک بی شعور میداند که در طریق سلوک راه به جایی نمیبرد. سالک باید شعور داشته باشد. این مؤمنین هر کدوم به اندازه خودشون اکرام که کردیم خدا را خوشنود کردیم، اگر رفتیم اینها را زیارت کردیم، بیشتر به خدا چه کردیم؟ بیشتر به خدا نزدیکتر شدیم، نزدیک باشیم به مؤمنین، از اکرامشون بالاتر، از اکرامشون بالاتر زیارت مؤمنین را برای خودش برنامه میکنه. مؤمنین را با درجات ایمانشون که مظاهری از اسماء حق میداند به سراغشان برود، راه خوبی برای خودش به عنوان نزدیک شدن، برای نزدیک شدن به خدا انتخاب بکنه. اینم یک برنامه است، یک خصلتی است برای سالک، باید این خصلت را هم داشته باشد، زیارت اخوان را داشته باشد، اخوان یعنی مؤمنین را، برادران ایمانی را زیارت بکند، و این خصلت یک سالک هست، مخصوصا اون برادران ایمانی هر قد بندگان خدا باشند، این زیارت برای او مفید خواهد بود. خب در اینجا من دیگه حرفام دارم یواش روش تمام میکنم، وقتونم میگذره، اما برای اینکه گفتم دیگه از وقتمون از جلساتمون زیاد استفاده بکنم، تون تون دارم صحبت میکنم، زیاد حرف بگیم، زیاد مطلب بگیم که توانسته باشیم خدا اگر عمر داد یه اونجوری ضرورت دارد در طریق سلوک به شما بگوییم. برای این من چند تا روایت تون تون میخوانم با اشاره به نکاتش. مؤمنی که خصلت سالک مطیع به زیارت اخوان میشتابد، به زیارت برادران میشتابد، این را راهی به سوی خدا میداند، از اکرام بالاتر، راهی به سوی خدا میداند. اگر اون اخوان هرچه اخوان باشند، هرچه بندگان خدا باشند و ولی باشند، به همون اندازه میداند که به خدا نزدیک خواهد شد. ببینید در اینجا به روایات اشاره میکنم، با این رویه بحثی که با اشاره به نکات ذوقیش پیش آمدیم، دیگه من روایت ها را نکته هاش را سنجیدنش را به عهده شما میگذارم. ببینید عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از امام صادق سلام الله علیه، اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث چهار، سندش هم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از صادق فرمود، من زار اخاه فی الله، کسی که برادرش را فی الله زیارت کند، قال الله عز و جل، خدا به او میگوید که ایایا زورت، مرا زیارت کردی. ترجمه کنی، خدا به او میگوید که چی؟ مرا زیارت کردی. اون نکته هاش و فهمیدنش به عهده خود شما باشد. کسی که برادرش را فلاح زیارت کند، برای خدا، برای اینکه مؤمن است، برای خدا و رضای خدا، برای اینکه رضوان خدا را در این زیارت به دست می آورد، بنده خداست، هیچ نظر دیگه نباشد، ها فلا، خدا از خدا این خطاب رو می آید که ایایه زورت و ثوابو که علیه، مرا زیارت کردی، ثوابت بر من. مجموع کنید، این یک بیان از امام صادق. نکته هاش باز تأکید میکنم با شما، برای شما. انا اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 16، عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت یه معنی عمیق تری دارد، خیلی سربسته، کلام میخوام بخوانم. از امام صادق قال، قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمود، علی سلام الله علیه فرمود که لقاء الاخوان مغنم جسیم و این قلو، لقاء برادران غنیمت بزرگی است. تعبیر علی سلام الله علیه را دقت کنید،
لقاء برادران غنیمت بزرگی است و این گلو اگرچه کمند اگرچه کم باشند اما هرچه هست غنیمت بزرگی است. این غنیمت بزرگ است خیلی نکات داره. لقاء برادران غنیمت بزرگ است اگرچه کم باشند. حالا منظورش از اگرچه کم باشند یعنی از اونها که خیلی غنیمت است لقاءشون از اون برادرها کمند، آیا منظورشون این است علی سلام الله علیه، یا منظورش این است که اگرچه این لقاء کم به دست بیاد؟ در صورت این دیگه معلوم نیست منظور علی چیست. آخه چون آخه برادر هم گفتن فرق میکنند دیگه، مؤمن ها لقاءشون در کل پیش برند است، اما گاه انسان یه ممکنه یه برادری پیدا بکند که لقاء او دیگه خیلی از مشکلات را حل میکنه، که این دیگه باید به قول معروف به قول مسنه باید با فانوس پیدا کرد اینها را، اونا دیگه خیلی کمند. که دی شیخ باشه را همه گشت دورشه که از دیو در ملولم و چی انسانم آرزو. خب که اونم گفت یافت نمیشه، گفت همونی که یافت نمیشه و دم آرزو سن. اینم مسئله است. اما هرچه هست کل زیارت اخوان به تناسب خود هر کسی پیش برنده است. اصلا مؤمن شد همین اهل نماز شد، اهل واجبات هست، اشنام از محرمات. شما بونوان مؤمن برای خدا رفتید به زیارتش، کلی قدم سوی خدا برداشتید. تا درجات درجات خودش محفوظ است. من یه وقتی بحث معاد داشتم، در بحث معاد به یک عنوان من یک روایتی خوندم، خوب تأمل میکنید این روایت را فقط به این خاطر میخوانم، در این اینکه مسئله این خصلت چه کمالیست برای سالک زیارت اخوان این را برای ماها خیلی روشن میکنه و منافعش را معلوم میکنه، در این حال اون نکات و ریزکاری ها که در این جریانات هست گفتم در این زیارت ها در این اکرام ها اکرام واقعی اکرام به حق است و زیارت واقعی زیارت حق است، برای این نکته ها روشن بشه به این منظور فقط میخوانم، فقط اون جنبه های ذوقی قضیه معلوم میشه. خوب دقت بکنید، قبلا براتون گفتیم که آنچه در قیامت پیش میاد همون باطن است که در اینجا هست و بعد چی خواهد شد؟ بعد ظهور پیدا خواهد کرد. اینو قبلا گفتم دیگه، اینو توجه دارید. بر اساس این قاعده به این روایت توجه میکنیم. اصول کافه جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 8. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال فرمود من زار اخاه فی الله و لله، هر کسی که به زیارت برادرش برود فی الله و لله برای خدا در راه خدا، جاء یوم القیامه، تأمل بکنید این شخصی که رفت به زیارت برادرش برای خدا برای مؤمن زیارت مؤمنی برای خدا، جاء یوم القیامه یخطر بین قباطی یمن نور، اگر این تعبیر قباطی را غلط نخوانم ممکن است در ادبی غلط خونده باشم، من الان یادم نیست درست تعبیر ادبی چجوری، حالا مهم نیست. هر کسی که زیارت کند برادر خودش را، برود به زیارت برادر خودش، میاد در روز قیامت، میاد در روز قیامت، یعنی اینجور ظهور میکنه در روز قیامت، می آید در حالتی که بین تکه های از قطعات نور عبور می کند، ولا یمر رو به شیء، به چیزی هم گذر نمی کند، الا عزا له، یعنی که همه او را به اون نور می دهند، حتی یقف بین یده الله، میاد میاد تا در برابر خدا می ایستد. دقت کنید، میاد در برابر خدا می ایستد، فیقول الله عز و جل، او به خدا بهش می فرماید مرحبا. حالا مرحبا دیگه جمله که نیست، این حرف است، کلمه است که چی میکند خدا اونو خدا خودش میداند، ولی کلمه مرحبا که نیست، که جان مرحبا است، ترجمه میکنه خدا بهش میگه مرحبا، و وقتی مرحبا گفت اجزل له به اصطلاح اجزل الله عز و جل له العطیه، باب عطاها روش باز میشد. خب ببینید در روز قیامت میاد در مسیر نوری پیش میرود، همه موجودات به اون نور میدهند، مسیر نوریست، میرود و میرود در پیشگاه خدا میستد، مشمول مرحبای حق میشود، حالا حقیقتش را اونجا میشود فهمید چی میشود. این جلوه چیه گفتید؟ جلوه یا ظهور قیامتی و اخروی همون حرکت در اینجا به سوی یک مؤمن برای خداست. انسان از اینجا از خونش بلند می شود و می رود، راه طی می کند، به منزل مؤمن می رسد و در اونجا در برابر مؤمن قرار می گیرد و در باطن امر مسئله همونطور است. این راه نوری پیش می رود و در برابر کی قرار می گیرد؟ در برابر خدا قرار می گیرد. اینو اون جلوه و ظهور را و نکات را برای اینجا خوب بسنجید یه باید برای اون بود. خب دیگه مطلبم را، من حرفم را تمام میکنم. این هم خصلت بالاتری از سالک، از این بالاتر این است که از این بالاتر این است که وقتی به زیارتش هم میشتابد، به طور کلی در این زیارت ها مسئله مصافحه و معانقه را هم از دست ندهد. این هم با اسرار زیادی دارد، روایاتی داریم، نکاتی دارد که دیگه من چند تا نوشته بودم، اما چند تا البته دیگه وقت نمی رسد که بگیم. فقط سربسته، یعنی بدون که روایت را بخوانم به شما توصیه می کنم، وقتی که سالکی بود با شعور و هوشیار، این در زیارتش اخوان را نه تنها زیارت می کند، بلکه در هر برخوردی از مصافحه، یعنی دست دادن و دست را فشار دادن، حتی انگشت ها را با همدیگه مشبک کردن، که امام باقر سلام الله علیه با یکی از اصحاب اینجور کرد، گفت این یعنی اینجور کرد یا فرمود ظاهر، مشبک کردن، فشار دادن و از این مسئله و از این بالاتر معانقه کردن، معانقه سینه ها را به هم چسبوندن و همدیگر را، مؤمنی به آغوش کشیدن و حتی بد سینه ها را به هم چسبوندن و فشار دادن، اینها چیزها و اسرار زیادی دارد که بین مؤمنین، به هر اندازه که مؤمن مؤمن است، که دیگه با این گفتنها تمام نمی شود. در یه جای امام باقر در این زمینه فرمود که شما نمی دانید که مؤمن چیه، گفت برای شما نمی دانید ولی چیه، سانهش نمی دانید مؤمن به معنی صحیح کلمه، هر قد این مؤمن کلمه بهش صدق بکنه، مؤمن چقدر منزلتی دارد. در این بابا، در باب مصافحه و معانقه می فرمود، نمی دانید چقدر منزلت اندالله دارد که وقتی دست به دست مؤمن می دهید و می فشارید، در همون حال چقدر می فرماید شما بالا می روید، چقدر گناهان شما ریخته می شود، چقدر از راه را طی کردید، چون نمی دانید چه می شود، نمی دانید مؤمن چیست، حقیقتش چیست تعبیر نادرستی بود، حقیقتش چیست. توجه میکنید؟ اینم دیگه من در اینجا حرفامو تمام میکنم و امیدوارم انشاءالله شما این مطالب را که امروز گفتیم هم در نگام عمل دقت بکنید و هم نکته هاشو بفهمید، سرش را براشون رو براتون روشن باشد و هم انشاءالله به اذن الله از لغزش هم محفوظ بشید. این حرفا معنیش هم این نبود یه وقتی خدای نکرده انسان حقیقت را خوب در نیابد، بسیار افراط بکند و یه مؤمن رای بنده خدا را خدا هم درست نمی کنیم. توجه می کنید؟ خدا خداست، مؤمن چیه؟ مؤمن است. خدا خداست، بنده بنده است، مخلوق مخلوق است، خالق خالق است. در روایتی که از ائمه سلام الله علیه مجمعین فرمودند که هر چی در باره فضل و فضیلت ما میگویید بگویید، اما هر چی هست نزلون عن ربوبیت، یه ربوبیت از ربوبیت بیاد پایین. جهالت، من میگم جهالت انسان به خود راه نده که وقتی این فضیلت، مثلا حالا در اون روایت معنی چی میشه، فضیلت بیشتر ائمه موجب بشه وقت اونها را، نه. یا این که میگیم که مؤمن چین و چنان است که حتی آخرن از قول امام باقر سلام الله علیه هم گفتیم و این نکاتی که در این روایات به چشم میخورد، اکرام میکنی، عبور میکنی، اکرام خدا کردی، اگه توهین کردی، توهین در واقع به خدا کردی، اینا همه مضمون روایات بود، روایات بود همش دیگه، نباید موجب برداشت غلط هم بشه، اما باید عامیانه هم برخورد نکنیم، خدا را جایی حساب کنیم، هیچ رابطه‌ای با بد مخلوق مخلوق را هم جای حساب کنیم هیچ رابطه نداشته باشد، اون وقت این روایت ها را نمیتونیم معنی بکنیم. اونم برخورد عامیانه است. خدا با موجودات مرتبط است، ارتباط خاصی دارد و هر چه موجود به خدا نزدیک باشد خدا با او ارتباطش بیشتره. هر برخوردی با همون موجود به یک نظر برخورد با ذات مقدس حق است، به یک نظر، اما او حق است، این هم مخلوق است. نه عامیانه برخورد بکنیم، نه جاهلانه، نه تفرید بکنیم، نه افراد. صراط مستقیم را انشاءالله در پیش بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله.
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من نروی نروی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستم احتمال نشستن، نه پای رفتارم. یا دوست خدای من، کجا روم کجا روم که دلم پای بند مهر کسی کجا دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان، سفر کنید رفیقا که من گرفتارم. داره اگر هزار تن نو من این طریق محبت، من این طریق محبت ز دست نگذارم.
دوستان، صحبت‌های حضرت آیت الله محمد شجاعی را در برنامه امشب کیمیای وصال شنیدید. امید که این برنامه نیز مورد استفاده و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه آینده بحث جدیدی را در موضوع جلوات هوا پی می‌گیریم. پس تا برنامه بعد، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگه داردن.
خوش آنان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی بیا جانم که جانم خدایی که غیر از تو نخواهم